أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين سيدنا نبينا حبيبنا طبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح من سواه فدا وعجل الله فرجه واللعن على أعدائهم اجمعين. حدیث عنوان بصری رو به حول الله و قوته انشاءالله منظور نظر آقاجانمون صاحبمون تربیت کنندمون امام زمانمون باشه آغاز کردیم. فرمودند که برهم مجلسی اعلی الله مقامه سلام الله علیه وجدت به خط شیخنا البهائی قدس الله روحه ما هذا لفظه. قال الشیخ شمس الدین محمد ابن مکی نقلت من خط الشيخ احمد الفراهانی رحمه الله عن عنوان البصری و کان شیخا کبیرا قد اتا علیه 94 سنه. قال كنت اختلف الى مالک ابن انس سنین فلما قدم جعفر بن محمد علیه السلام المدینه اختلفت الی و احببت ان آخذ عن کما اخذت عن مالک. فقال لی یوماً انی رجل مطلوب و مع ذالک لی اوراد فی کل ساعه من آناء اللیل و النهار فلا تشغلنی عن وردی. خب نکاتی که در این فراز هست، یکی این است که خداوند متعال بشر رو برای قرب خودش، رسیدن به جوار قرب ربوبی خلق کرده است. بشر مقصد اعلاش خداست، ولی چون خدا مادی نیست، ماده نیست، له المثل الاعلا لم یلد و لم یولد است، حرکت انسان به سوی خدا حرکت ماوراء مادی است. آدم نماز میخونه، حج میره، با دستش به دشمن حمله میکنه، از خودش دفاع میکنه، پول در میاره، زکات میده، همه این اعمال جوارحی که با عنایت حق تعالی افتخاری است برای اعضا و جوارح ما که مأمور الهی شدند. خدای متعال این بدن مادی زوال پذیر قابل فرسایش را افتخار داده که در جهت رسیدن روح و جان به خدا کاری انجام بده. نقشش نقش مرکب است، لکن مرکب یک مجاهد خودش قداست پیدا میکنه و دلیل روشنش هم قسمهایی است که خداوند متعال به مراکب رزمندگان یاد کرده است. العادیات ذبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا. این عادیات عدو دویدن دیگه، قسم به این دوندگان از پای جنگی که مجاهدین بر اونها سوار بودند، اونقدر قداست پیدا کرده اند که خدای متعال به اینها قسم میخوره، به این برقی که از سمشون موقع دویدن جهش پیدا میکنه به اینها قسم میخوره، به نفس نفس اینها خدا قسم میخوره. و ملاحظه میفرمایید که خداوند علی حکیم ودود شکور رؤوف در جریان حضرت یعقوب و یوسفش که 40 سال یک پیغمبر مقرب پروردگار متعال قرین عصمت، ثواب انتظار دیدار یک ولی رو داشت. گریه های یعقوب گریه های عاطفی صرف نبوده، چون که گریه های حضرت زهرا علیها السلام گریه های عاطفی صرف نبود، چون که گریه های حضرت سجاد علیه السلام گریه عاطفی محض نبود. این گریه ها عبادت بود. پیغمبران اولیاء الهی هیچ کاری رو بدون اخلاص، بدون انگیزه الهی مطلقا نمی کنند. لذا 40 سال گریه فراق حضرت یعقوب برای یوسفش مورد رضای حق بود که او گریه می کرد. یوسف هم جهت رضای خدا، عشق به جلوه خدا، عشق به مظهر خدا، عشق به آیه خدا، اون هم دائما اشک می ریخت. ولی بعد از 40 سال که این فشار زندگی بچه های یعقوب رو پخت، خام بودند، حالیشون نبود، آفتاب گریز بودند، یوسف آفتاب معنویت بود، یوسف شمس جذب اقمار قلوب برادرانش به ساحت ربوبی بود، ولی سنگ شده بود، سخت شده بود و از جاذبه خورشید فرار میکرد، قدرت گریز از مرکزش قوی تر از جذبه به کانون حق بود. چون خام بودن، سنگ دل بودن، نپخته بودن، حرارت ولایت یوسف اینها را مجذوب نکرد. به عبارت دیگر، چون متصف به صفت حسد بودن و حسد بذریست که از او کفر می روید. سه چیز رو در روایات دارد، اینا بذر کفرند. یکی کبر است، یکی حسد است و سومی حرص. از خدا بخواهید هم این گوینده از خودش غافل نباشه، هم شما بچه های امام زمانی، نوکرای حضرت بچه های امام زمانن، باباتون توقع داره. شما برادران یوسف نباشید، شما حسد در زندگیتون نباشه. خودتون رو بررسی بکنید، ببینید اگر از اینکه یک هم مباحثه ای دارید، هم حجره ای دارید، رفیقی دارید، فامیلی دارید، او از شما موفق تر است. اگه ناراحت شدید که چرا او جلو رفته، معلوم میشه که از این بیماری یه علامتی داده، باید به فکر علاج باشید. حرص و کبرم قابل شناخته، اینا بیماری های خطرناکه، بیماری های مهلک هست، رذایل خبیثه است. تنها خود آدم رو بیچاره نمی کنه، بلکه جوامع بشری رو می سوزونه. همه خیرات رو میخواد ببلعه، همینجور که ایمان درونی خودش رو میخوره. الحسدو یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. این هیزم خشک وقتی آتش به جانش میفته، بعد از ساعتی دیگه شما اثری از هیزم نمیبینید، تبدیل شده به خاکستر. ایمان مثل چوبی است که با آتش حسد خاکستر میشه، چیزی باقی نمیمانه. لذا هم مسئولین در مسئولیت‌های خاص خودشون تو این مؤسسه، تو هر جایی که هستن، اگه دیدن یک کسی ابتکار جدیدی رو داره، نوآوری داره، نکنه میدون نده او ابتکار خودش رو ظاهر کنه، برای اینکه مدیریت او مثلا با بروز این کم رنگ بشه. اینا رو باید در زندگیمون ما خودمون رو محک بزنیم، وگرنه میشیم عالم فاسد. اذا فسد العالم فسد العالم. فرمود که زلت العالم کنکسار سفینه، تغرق و تغرق. لغزش عالم، مدعیان هدایت و رهبری جامعه اگر لغزیدند، اینا مثل لغزش کشتی میمونه. کشتی هم خودش غرق میشه و هم هر کی در این کشتی هست غرقش میکنه. یا آخوند فاسد خودش تنها نیست، او جمعی رو همه به این نگاه میکنن و میگن معلوم میشه خبری نیست، اونها هم فاسد میشن. مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، آی بروجردی در میان فقهای شیعه جز نقاط عطف هم نحوه پژوهشش و نحوه تدریسش، نحوه مدیریتش، شخصیتش، متانتش خیلی فوق‌العاده بوده و خب خیلی همت بالایی داشت. همتش فقط اداره حوزه علمیه قم نبود، او کسی بود که در دانشگاه الازهر برای شیعه کرسی به دست آورد، فقه جعفری در اونجا تدریس شد. او با سیاست و مدیریت درست خودش با شیخ محمود شلتوت ارتباطات مؤثری برقرار کرد و مذهب شیعه تا اون روز در طول قرون متمادی فقه جعفری به رسمیت شناخته نشده بود. مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف که متمکن بوده، ثروت فراوان خدا به او داده بود، پول هنگفتی رو به حکومت وقت سنی ها پیشنهاد کرده بود که اونها مذهب شیعه را به رسمیت بشناسند، ولی قبول نکرده بودند. اولین کسی که در جهان اسلام برای مذهب شیعه جبهه باز کرد، این علم را به رسمیت در جهان اسلام به مرحله پذیرش در آورد، مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه الشریف بود. و آقای بروجردی در میان فقها و زعمای شیعه اول کسی است که برای تسخیر دنیای اروپا و اشتعال شعله اسلام در قلب ظلمات دنیای مادی غرب سفیر فرستاد. در آلمان اولین روحانی که رفته سفیر مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف بوده. این آقای بروجردی از نظر معنوی هم مراتبی رو طی کرده بود، هم مرحوم جهانگیر خان قشقایی رو و هم آخوند ملا محمد کاشی رو درک کرده بودند و از خرمن حکمت و عرفان این دو علم بهره ها برده بودند و فرموده بودند قبل از تصدی زعامت صداهایی رو میشنیدم ولی حال دیگر نمیشنوم. معلوم میشه که اهل راه بوده و این مسیر رو تا حدی پیموده بوده است. این بزرگوار با این موقعیتشون برای اصلاح حوزه به آقای طباطبایی میدان داده بودند تا هم بحث اخلاق را، هم بحث عقلانیت را که از طریق خوندن فلسفه عقل پخته می شود و هم حدیث رو حوزه های علمیه از نظر توجه به احادیث به بخش محدودی از احادیث در بعد فقه مرسوم توجه داشتند، ولی روایاتی که در باب اعتقادات، معارف، اسرار، عرفان و اخلاق وجود داره یا در مورد جهانبینی و اسرار عالم خلقت وجود داره در حوزه ها مرسوم نبوده، هنوز هم مرسوم نیست که آقای طباطبایی شروع کردن ولی به نتیجه نرسید، مخالفت ها شد. بهار رو ایشون شروع کرده بودن به بررسی ولی پیش نرفت. و قرآنم محجور بوده در حوزه ها. حالام که با همت علامه بزرگوار آقای طباطبایی تفسیر مطرح شد، هنوز به فقه مرسوم نرسیده است و قدمهایی عقبتره، در حالی که قرآن اساس دین ماست، محور قرآن، سفره خداست. فقه ما فقه قرآنی نبوده، بدون قرآن هم فقهای ما فتوا میدادند، ادبیات ما هم کاری به قرآن نداشته، علوم حوزوی با قرآن آمیخته نبوده. و یکی از همتهای آقای طباطبایی این بود، ولی همراه آقای بروجردی سبب شد که این مسیر هموار بشه. اجمالاً این مسئله قرب به خدا هدف نهایی بشر است و این قرب با بدن انجام نمی شود. بدن فانی هست، بدن زائل میشه، ولی همین بدن اگر در خدمت دین بود، در خدمت خدا بود، قب علا خدمت که جوارحی، طلب چشمش رو با مطالعه کتب داره هزینه میکنه، اما با چه انگیزه ای؟ اگه وضو گرفت، اگه این امرش رو الهی دانست، اگر به عشق خدا نشست به مطالعه کردن، چشم داره مطالعه میکنه، اما حاکم دین اوست، روح اوست، قلب نورانی اوست. این چشم با اینکه مادی هست مثل پیرهن حضرت یوسف میماند، که این حسد در فرزندان حضرت یعقوب یوسف رو درید، مثل گرگ یوسف رو درید و یوسف رو دور کرد. 40 سال گریه حضرت یعقوب و گریه حضرت یوسف اینا رو پخت، تأثیر داره. میگن مرحوم عاشق محمد حسین مفسر اصفهانی که یک جلد تفسیر از ایشان مانده و حضرت امام رضوان خدا بر ایشان باد می فرمودن که اگر ایشون موفق می شد تفسیر رو به پایان می رسوند، همه قرآن رو تفسیر می کرد، بهترین تفسیری بود که تا کنون نوشته شده است. این عاشق محمد حسین مفسر جزء اوتاد بوده، جزء اولیا بوده، مائده آسمانی براش می آمده، گاهی هفته ها غذای این عالم رو میل نمی کرده، لکن از عالم بالا براش خوراک می آمده. این بزرگوار یکی از امتیازاتش گریه زیاد بوده. گریه دل رو میپزه. خام بودم، پخته شدم، سوخت. مرحومش محمد حسین گریه های ممتد داشته و در حالاتشون نقل شده است که ایشون با گریهشون شیطان پرست ها هدایت شده بودند در کرند و اطراف کرمانشاه که ایشون سفر عتبات داشته و از میان اونها عبور میکرده. در اون توقف کوتاهش این گریه هایی که بوی عرش میداده، این گریه هایی که چشمه ایمانش و عشقش به خدا دلش رو نرم میکرده و ابر رحمت چشمش میبارید، عده‌ای را متحول کرده بود. به اینها مسلمان شده بودند، شیطان پرست بودند و مسلمان شده بودند. تا انسان پخته نشود ولو پسر پیغمبر باشه، ولو برادر ولی خدا باشه، آدم از معنویت، از اخلاق، از شنیدن، از مطالعه بهره ای نمیبره. به این از اساسی ترین رموز تربیت است که در روایات ما آمده است: من لم یکن له من نفسه واعظ مواعظ الناس لا ینفعه. کسی از درون خودش بیدار نشه، به تعبیر عرفا یقظه پیدا نکند، از بیرون عارف که چه عرض کنم، مربی و مزکی اخلاق که چه عرض بکنم، خود رسول الله، خود امیرالمومنین که جان رسول الله است موعظه میکنند، در دل اینها اثر نمیکنه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. بنابراین پختگی، این نرم شدن، این از خامی بیرون آمدن شرط اول تأثیر در برابر انوار الهی هست. لذا این عنوان بصری 94 سال خام بود. چرا در 94 سالگی سراغ امام صادق علیه السلام رو گرفته است؟ نمیدانیم چرا. برادران یعقوب گرگ بودن، اما تحت تأثیر این گریه ها و این تجربه ای که دیدن، حسد اونها خودشون رو بیچاره کرد و یوسف با همین توطئه‌های اینها، این نردبان شد یوسف در آسمان تک ستاره عزت و سرفرازی شد. وقتی درون آماده شد، پخته شد، اومدن دامن باباشون رو گرفتن، یا ابانا استغفر لنا. از درون می جوشید، واعظ درونی پیدا کرده بود، ولی چون حجاب خیلی سخت بود و پرونده خیلی سنگین بود، شفاعت پیغمبر به دادش می رسه، یا ابانا استغفر لنا. حالا این پختگی برای بعضی ها در دوره جوانی پیش میاد و یه جذبه های آدم رو میبره به یه جاهایی که آدم فکر نمی کرد و پیشبینی نمی کرد. و غالبا اینهایی که برای خودشون برنامه ریزی میکنن و دنبال و استاد و اینا هستن، غالبا نمیرسن. اما اگر زمینه بود، آتش بود، یقظه بود، بیداری بود، اون احساس درد در وجود انسان پیش آمد، دسترسی به درمان معلوم میشه که نزدیکه. چند نکته در اینجا هست. یکی این که در روایت دارد اذا الهم المریض به دعا اذن الله له فی الشفا. مریض گاهی اصلا حال دعا و نیایش و انقطاع به خدا ندارد، لذا معلومم نیست به جایی برسه. ولی گاهی مرض باعث شده که دل بهانه او میگیره، اون چنان رقیق شده، اون چنان گریه میکنه، اون چنان امیدش بالاست که خدا او رو شفا بده. این ایجاد زمینه شفا با این احساس درد و درمانی است که در وجود خدا میبینه. این درد سفیر خداست که شفا در انتظارش هست. وقتی مریض ملهم میشود به گدایی در خانه خدا، این خودش اذن دخول به وادی حضرت شافی هست. یا من اسمه دوا و ذکره، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. این خود به خود به اون اسم میرسد. در وادی معنویت هم خیلی ها خیلی تلاش ها کردن، استادم دیدن، ولی جز غرور، جز خودبینی در مسیر عرفان با مکاشفاتشون، با همه پیشرفتاشون زمین خوردن. اما کل ما لا ترجو ارجا مما ترجو، با اون چه که امید ندارید امیدتون بیشتر باشد به چیزی که امید دارید. اونی که شما میرید اون نمیشه. ما شاء الله کان و ما لم یشأ لم یکن. اگه خدا بخواد میشه، به خواست ما چیزی انجام نمیشه. لذا گاهی خدا یه ایجاد آتش میکنه در سنین مختلف. تا حال پرت بود، اما یه مرتبه یه بهانه پیش میاد آدم تغییر میکنه. این مرحوم حاج هادی ابهری، این بزرگانی که ما دستمون به دامنشون رسید، مرحوم آشخلی آقای پهلوانی، مرحوم آشخ حسن پهلوانی، مرحوم آیت الله آقای خوشبخت، که همه از دست ما رفتن و دستمون کوتاه شد از محضر اینها، و مرحوم حاج اسماعیل دولابی و اشخاصی از این قبیل، اینها حاج هادی ابهری رو راه یافته می دانستن. می گفتن مرحوم آقای انصاری همدانی که شمع محفل این پروانگان عشق خدا بوده، می گفته سر به سر حاج هادی نگذارید، او راه یافته است. مجذوب بوده که خودش نبودی، جذبه او رو می برد و درستم می برد، خطا نداشت. این بزرگوار سابقا مثل همین عنوان بصری بوده، منتها در 40 سالگی بیدار شده. عنوان بصری در 94 سالگی. به ما امید میده ها، اینکه خدا باب توبه رو تا 1 ساعت قبل از مرگ، نه، تا اون وقتی که مرگ داره گلوی آدم رو میگیره، تا اون وقتم باب توبه رو باز گذاشت. اگه 1 لحظه بیدار شدی از این مستی جوانی، از این مستی عالم کثرت، 1 لحظه بیدار شدی، 1 یا الله با همه وجودت گفتی، تمام وجود شعله میشه، تغییر میکنی. لذا مرحوم حاج هادی ابهری در 40 سالگی، او که نمیدونسته آیت الله عاشق جواد همدانی اهل باطنه، ظاهرش تصادفی بوده به هم میرسند. این میبینه دل بیقراری داره، ولی شکار عوضی گرفته. یه نگاه بهش میکنه، خدا حاج هادی به خدا گفته بود خدایا این دختره را از دل این اوس اکبر بردار، خودتو بذار تو دلش. خدا برداشته بود با همه خواهش، دلش از اون زن پاک کرده بود، نور خودش رو تو این دل گذاشته بود، رفت. این زنی که مورد عشقش بود ولش کرد، بشم نمیدادن. گفت حاج هادی میشه منو کربلا بفرستی؟ اهلی حرفا نبوده، کربلایی نبود، حسینی نبود، اهل هوس بود، به دختری بند بود، ولی یک نفس خدای اونو بردار، اینو بذار، اونو برداشت به جای اون آسمان، دل او را آسمانی کرد، دیگه زمینی نبود. رب پیش امام حسین که عرشی باشد من زار الحسین به کربلا که من زار الله بی عرش. این توضیحات وسیعی که در این زمینه به مناسبت یقظه 94 ساله عنوان بصری برای این بود که بگویم ائمه ما که دلسوز ما هستند خیلی از جوانهای ما نپختگی دارند. جوانی گرفتاری ها، اگه یه نفسی، یه حرارتی، یه صاحب باطنی، یه بقعی از بقاع متبرکه، یه امام رضایی، یه امام حسینی، یه حضرت عبدالعظیمی، یکی از اولیایی که از دنیا رفته سر قبرش برید تا نگاه نکنه، جوانی با این غرایزی که بشر داره بدبختا، تا اون پختگی پیش نیاد همواره در معرض خطر و سقوطه. اینه که ائمه ما به ما اینجور فرمودن ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. خدا یه نفحاتی داره، یه نسیمهایی، همین نسیم بهاری که زمین رو زنده میکنه، این زمین دل منم مرده است، یه نسیم لازمه که این دل مرده را بیدار کنه و با آدم حالت یقظه بده و اون مطلوب آدم رو تغییر بده. مطلوب آدم مالک ابن انسه، حالا میشه امام صادق علیه السلام. مطلوب کسی یه زنه، یه دختره، حالا میشه امام حسین. تا اون میره میگه آقا من میخوام کربلایی بشم، میخوام کربلا برم. این مطلوب آدم رو، دلبر آدم رو تغییر میدن. اگه دلبر آدم تغییر شد، اون دلبره دل رو مطابق خواست خودش درست میکنه. ما که نمیتونیم درست کنیم، ما فاقد هستیم، نمیتونیم معطی باشیم که. اما اونی که دل ما را میبرد، اختیار دل در اختیار خود اوست، او بلده چی کار کنه. لذا به ائمه ما در زیارت جامعه ائمه المؤمنین اینجور خطاب میکنیم و لکم المودت، میفرماید که و لکم القلوب التی تولى الله ریاضتها بالخوف والرجا. دل شما وقف خداست، خدا خودش متولی قلب شماست و خودش دل شما رو ریاضت میده، تمرین میده. دل در اختیار دلبره، ببینید دلبرتون کیه پیدا کنید. اگه دلبر نامناسبی دارید حیفتونه ها، جوانی بره دیگه بعد مشکل ها. این جریان عنوان بصری جز استثناءات تاریخه، وگرنه انتخاب دلبر در جوانیه. حالا چه کنیم؟ به قرآن زیاد انس داشته باشیم، در خلوت ها نماز بخونیم، ایثار را لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمرین کنیم با همین درآمد کم طلبگیمون ایثار داشته باشیم و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اینا رو برنامه کنیم تو زندگی خودمون، یه برنامه دقیق. هر قد شهریه داریم، هر قد درآمد داریم، یه درصدش رو به طور مستمر، واجب هم نیست براتون، ولی هی مرتب زنجیرها رو قطع کنید تا این تخلیه نشه. اون تخلیه نمیشه، باید یواش یواش سبک کرد بار دل رو تا اون جذبه ببردش. و اینا نسیم های رحمت الهی است. مهمتر از همه اینا ارتباط مستمر ما با امام زمانمونه. خیلی با آقاتون خلوت کنید، خیلی با آقاتون عرض بگیرید، خیلی التماسش کنید، خیلی اظهار علاقه بکنید. تلقین خودش واقعیت میاره ها. میگن المجاز و قنطرت الحقیقه. مجاز وسیله میشه که انسان آرام آرام اونی که ابتداعا برای آدم مجازه او حقیقت میشه. لذا دعای عهدتون رو که صبح میخونید الحمدلله با یه توجهی بکنید، مثلا اون جایی که میگید اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هذا عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی. با تأمل، با تأمل، با دل، آقای من منو نمیخری امروز، اومدم خودمو به شما بدم، نجسم، آلودم، خرابم، من خراب کجا و صلاح حال کجا؟ اما نظر شما خراب ها رو اصلاح میکنه. این جذبه ولایت مطلقه حجت خدا این آخرین دواییست که هر آلوده ای رو میتونه منقلب کنه و متحول کنه. در آنات درستون کلاس میرید به حساب حضرت بریزه، چه اشکال داره؟ هیچ وقت بی وضو کلاس نرید، هیچ وقت هم بی حضور کلاس نرید. آقا جان داره میبینی عین الله ناظره ای، اومدم کلاس کمکم کن، تقدیم محضر شما میکنم این درسم رو، این کلاسم رو. هی برای حضرت هدیه بفرستید، صلوات میگید برای حضرت بگید، لا اله الا الله میگید برای حضرت بگید، هی سیمهای دلتون رو بیشتر کنید، خودتون رو به حضرت وابسته کنید. خب دیروز روز حضرت رقیه بود، بالاخره این 3 ساله یه حقیقتیه دیگه، این که قرار داده نیست که این قبر شریفی که در اونجا پناهگاه گرفتاران عالم شده، از همه جای عالم میان از یه 3 ساله شفا میخوان، حاجت میخوان، باب المراده، دارالشفا، حرم مطهرش، این آیت کبراست، آیت الله العظماست. حضرت رقیه عادی که نیست، یه جور که میگن، میگن خیلی شبیه حضرت زهرا بوده، میگن خیلی بابایی بوده، میگن باباشم خیلی به این دختر علاقه داشته، شاید همونی بوده که آمد دستاش رو انداخت، پای زلجلال رو در بغل گرفت، یه بار دیگه بابا بیاد با این بغلش بگیره و به قدری وضعیت این دختر در دل بابا اثر داشت، امام التماس کردن لا تخرقی قلبی به دمعی که حضرتن، دخترم گریه نکن بابا، طاقت گریه تو رو ندارم من. حالا تو خرابه شام یه همچه دختر مهربانی چجور سر بریده بابا رو ببینه؟ معلوم بود که طاقت نمیاره، این سر رو گذاشت رو دامنه. ابدا لیتنی کنت عمیانن، کاش کور بودم بابا، کاش رو نمیدیدم اینجوری بابا. من الذی قطع وریدک، بابای من میبینم که رگاتو بریدن. تنها رگ نبود که امام حسین یه بار سنگ به پیشانش زدن، ناسی نورانی شکسته بود، خون صورتش رو گرفته بود. قبل از آنی که خنجر به حلق مبارکش کشیده بشود، با نیزه ترق و براز به دهان مبارکش تیر زده بودن. یه دختر با چه دلی اینا رو ببینه؟ این بود که افتاد، فکر کردن حالا یا مدهوش شده یا خوابش برده، اما آمدن دیدن نه دیگه، روح لطیفش پرواز کرده، بابا رفته. اینجاست که باید گفت امان از دل زینب، امان از دل زینب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله. نسألك وندعوك باسمك الأعظم، إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبدم الشهداء، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا ما را از خواب غفلت بیدار کن. اون پختگی که مایه جذب ما به اولیاء الهی می شود به ما روزی بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، عمر ما را طعمه شیطان و نفس اماره مگردان. خدایا به این جوانهای ما رحم کن، جوانشون را وقف امام زمان دینشون قرار بده. به محمد و آل جوانهای بیکار، جوانهای سرگردان، جوانهای بی صاحب، جوانهایی که نیاز به ازدواج دارند و مشکل دارند، به این باب الحوایج قسمت میدیم گره همشون رو باز بفرما. خداوند گرفتاران مورد نظر، گرفتاران ملتمس دعا را از گرفتاری نجات بده. عاقبت عملمون رو ختم به خیر بفرما. آقای ما را برسان، ما را در زمین سازی ظهور پر نقش قرار بده، به ما مهارت لازم برای کمک به حکومت جهانی حضرت مهدی نصیب بگردان. خدایا سفر اربعین را برای زائرین ما امن و نورانی قرار بده. عوارض پیش آمده را به سرعت برطرف بفرما. خدایا کشورهایی که شیعیان در اون کشورها هستند، به محمد و آل محمد از شر منافقین اون کشورها و حکومتهای طاغوتشون نجات عنایت بفرما. کشور شیعی ما، کشور ولایی ما را از لوس وجود نفوذی ها، سکولار ها، بی ولایت ها، خیانتکار ها پاک بگردان. خدای سایه پربرکت رهبر بزرگوارمون، نایب امام زمانمون، با اقتدار، با کفایت، با کرامت مستدام بفرما. الها این شیخ گرفتار ابو شهدا را در نیجریه به همین زودی نجات بده، شفا بده، بر عزتش بیفزا. شیعیان اونجا را خدایا سفرشون رو گسترده تر بگردان. و محمد و آل کشمیر رو نجات بده، بحرین رو نجات بده، آل سعود رو به سرعت زائل بگردان. مرزای ما عموماً، آقای مرتضوی ما رو، آقای میرزا همدانی ما که الحمدلله جز موفقینه این عوارض پیش آمده را به سرعت برطرف بفرما. خدای این عزیزان ما منت گذاشتی، نور بهشون دادی، عشق به طلبگی بهشون دادی، سلامت و عافیت دادی. به حق محمد آل توفیق شکرش و مرحمت بفرما. این نعمت ها را ازشون نگیر، اون چه نداریم بهمون بده. برای شادی روح حضرت امام و همه شهیدان صلوات خواهد.